صفر و یک
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، نیمروزتون بخیر. سلامی از سر شوق به شما شنونده های خوش‌ذوق شبکه رادیوی گفتگو. چرا میگیم خوش‌ذوق؟ معلومه، چون رادیو گفتگو انتخابتونه. FM ردیف 103.5 مگاهرتز به جمع ما در هشتگ گفتگو. خیلی خیلی خوش آمدید. به 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 به، چه روزهای این روزها، ایام پرخیر و برکت ماه خجسته ربیع که شادی فراوان داره برای هر کدوم از ما. در هفته پرخیر و برکت وحدت هم به سر میبریم که جا داره باز هم به همه شما بزرگواران تبریک بگم. انشالله بر هممون مبارک باشه. و یه تبریک ویژه به شما دوست عزیزی که قراره این زندگی مشترک رو، آغاز این پیوند آسمانی رو در این هفته آغاز کنی و انشالله که به خیر و سلامتی باشه، در کنار شریک زندگیت سالهای سال با سلامتی و تندرستی و انشالله دل خوش زندگی کنی و سال دیگه دقیقاً یه همچین موقعهایی یک کوچولوی عزیز و شیرین و دلبندم در آغوش بکشی. اینو ما توصیه و تاکید میکنیم. چرا؟ برای اینکه بعد یه جورایی جمعیت کشور رو هم مدیریت بکنیم دیگه. در هر صورت امیدواریم که حال دلتون در کنار یارتون خوبه خوبه خوب باشه.
عشق کنارت من از عشق فش میارم این ما بواسط پر از خاطر از آخر عشق کنارت عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی اون روی ماهت تو میگردی دار من و روزگارم تو هر سمت و سوی جهانم که باشی تو رو من به هر حالتی دوست دارم عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشق قصه بی تو بزن تازشم با نفس ها جنون آوره آوره عشق کنارت من از عشق به فش میارم این ماه و باستر پر از خاطر از آخر عشق کنارت عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه
سبیتو دیه
خوش برگشتید دوستان به هشتگ گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو. شمایی هم که همین لحظه به جمع پیوستید از بدید بهتون خوش آمد بگم. در این برنامه قراره که با همدیگه تعامل داشته باشیم، با همدیگه صحبت بکنیم، نظرات همدیگه رو بشنویم. پس اجازه بدید که من راه‌های ارتباطی هم خدمتتون عرض کنم. شماره پیامکمون که 30,000 10,35 و ما منتظر پیامکاتون هستیم. شماره تلفن 24 ساعته 27,86,10,35 هم که در خدمتتون هست. امیدواریم که صدای شما رو هم بشنویم. یک نرم افزار بسیار بسیار کاربردی هم داریم به نام ایران صدا که الی ماشاءالله به کارتون میاد. خلاصه اینکه اگر به هر دلیلی گیرنده هاتون در دسترس نبود یا خارج شد، سریع به سراغ تلفن‌های همراهتون برید و با کیفیت عالی برنامه رو بشنوید. تازه میتونید ذخیره و دریافت هم بکنید. ایران صدا رو فراموش نکنید. همچنین 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پذیرای نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما خوبان هستیم درباره برنامه هشتگ گفتگو و مطمئن باشید که این نظرات ارزشمند رو حتما به دست ما خواهند رسوند.
رصد سفید و سیاه، این نگاه درست و علمی به پدیده شبکه‌های اجتماعی نیست. درسته که این شبکه‌ها با اتصال زنجیروار پروفایل‌های افراد یا گروه‌های مختلف یک جامعه مجازی رو فراتر از مرزهای اجتماعی و سیاسی شکل می‌دهند و سرمایه فردی رو به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌کنند، ولی این سکه یه روی دیگه هم داره، آسیب‌های روانی، مشکلی که میشه در چند بخش تقسیمش کرد. اول، کاهش احساسات. ارتباطات در این فضا اغلب نوشتاریه و کیفیت احساسی ارتباط در فضای واقعی رو نداره. پیام‌های متنی پایه و اساس شبکه‌های اجتماعی رو می‌سازه. یه نوشته ممکنه خوب نوشته بشه اما به هیچ وجه نمیتونه تمام احساس نویسنده رو به طور کامل منتقل کنه. دوم، متن‌گرایی. پیام‌های متنی با وجود تمام امکانات چند رسانه‌ای هنوز بخش بزرگی از ارتباطات رو در فضای مجازی تشکیل میده. این اتفاق شکل جدیدی از هویت مجازی رو شکل میده، متفاوت با هویت واقعی افراد. سوم، انعطاف‌پذیری هویتی. افراد در فضای مجازی میتونن چهره‌های متفاوت، حتی متضاد با خود واقعیشون رو ارائه بدهند. چهارم، دریافت‌های جایگزین. در ارتباطات مجازی گاهی دیوارها شکسته میشن و آدم‌ها به حریم خصوصی دیگران وارد میشن و حرفایی رو میزنن که در ارتباط چهره به چهره به خاطر ملاحظات اخلاقی یا فرهنگی هیچ وقت به زبون نمیارن. یه نکته مهم اینکه متن‌گرایی یا تصویری شدن مفرد هر دو میتونه آسیب‌زا باشه. به قول معروف، اندازه نگهدار که اندازه نکوست.
ساعت 11:09 است و شما عزیزان همراه هستید با برنامه هشتگ گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها. بله، اندازه نگهدار که اندازه نکوست. حالا موضوع امروز برنامه ما بی ارتباط به این ضرب المثل قدیمی هم نیست، اما اجازه بدید قبل از هر چیز عرض ادب و سلامی داشته باشم خدمت همکار بزرگوارم خانم دکتر لیلا وسالی. خیلی خوش آمدید خانم، درود بر شما، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای شجاعی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. بله، امروز قراره که راجع به موضوع بسیار مهمی صحبت کنیم.
بله، حالا وام بگیریم از این بخشی که خانم داوری بزرگوارم تهیه کرده بودن، بحث حالا فضای مجازی، ارتباطات دوستانه‌ای که وجود داره و حالا بررسی و آسیب شناسی این نوع ارتباطات که گاهی اوقات بپذیریم خانم دکتر که اونقدر پیش میریم تا جایی که ممکنه منجر حتی خدای نکرده زندگی خانوادگیمون بشه، حواسمون نیست چقدر داریم در این روابط ایجاد صمیمیتی میکنیم که همونطور که حالا اشاره کردن شاید در دنیای واقعی هم اینجوری نباشه، اما خب از اون ور بوم میافتیم و تبعات خاص خودشو داره.
بفرمایید. البته خب نکته بسیار مهمی اینجاست که ببینیم چه اندازه در واقع شکل گیری این نوع روابط نادرست برمیگرده به نوع مصرف و کاربری ما و چه اندازش برمیگرده به ویژگی های خود ظرف رسانه، که قرار امروز با کارشناس میهمانان بزرگوارمون راجع به این موضوع صحبت کنیم. در این زمینه ما امروز در خدمت سرکار خانم انیس خوشلهجه صدق، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و زوج درمانگر باشیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار و مهمان عزیز دیگه. هفته وحدت رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی خوش آمدید. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی آجرلو، دکترای فرهنگ و ارتباطات، کارشناس حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای دکتر ارادت.
سلام بر شما، درود بر همه شنوندگان خوبی که همین الان صدای من رو میشنوند. جا داره بزرگترین عیدی که در پیش داریم، ولادت پیامبر، مهربانی ها رو به همه شنونده ها تبریک بگیم.
خیلی متشکرم از شما، ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت همه دوستانی که با ما همراه هستن. همچنین قراره به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز پیشگیری از جرم پلیس فتا باشیم، که نمیدونم الان با ما همراه هستن یا نه. قراره که به ما
11:30 بله 11:30 در خدمتتون
هستیم. خیلی متشکرم خانم دکتر خوشلهجه عزیز، ممنون میشم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشیم.
فضای مجازی همونطور که در ابتدای برنامه هم شنیدیم، فضایی برای هم آسیب ها و هم فرصت هاست که در این برنامه ما به آسیب ها میخواییم بپردازیم و روی اون ببینیم چه کاری میشه کرد تا بتونیم پیشگیری داشته باشیم. من فکر میکنم مهمترین چیزی که باید مد نظر قرار بگیره،
بله،
با توجه به بافت فرهنگی که در کشور و جامعه ما وجود داره و اهمیت بنیان خانواده، این هست که چقدر فضای مجازی میتونه روی روابط بین زوجین و حتی روابط والدین با فرزندان تاثیر بگذاره و روابط موازی و نامناسب و هویت کاذب رو در افراد بتونه شکل بده، که خودش میتونه آسیب جدی رو برای سلامت روان و پیامدش آسیب اجتماعی در کل جامعه به همراه داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. شما هم یک درآمد یک دقیقه داشته باشید، ممنون میشم.
درآمد یک دقیقه من از حوزه تکنولوژی هست و ظرف وسیله ارتباطی. یک نگاه مختصری بندازیم به آن وسایل و تکنولوژی هایی که از قبل ما در معرضشون بودیم. تقریبا دستمون میاد که چه اتفاقی قرار بیفته. ما دوره‌ای رو داشتیم که تلفن همچنان یک وسیله ارتباطی کمیاب بود، پدیده به نام مزاحمت‌های تلفنی یک پدیده فرهنگی بود،
بله.
الان اصلا شناخته نمیشه. دوره‌ای داشتیم که دوره یاهو مسنجر و چتروم‌ها بود، پالتاک و اورکات زیست شبانه روزی پای یاهو مسنجرها، و اتفاقاتی که میافتاد الان دیگه باش مواجه نیستیم. حس میکنم مسیری که داریم میریم یه مسیری مثل همون تکنولوژی های قدیم. البته هرچه آگاهی ها بیشتر بشه و هرچه اشراف بر محیط بیشتر بشه و اون وسیله که داریمش استفاده میکنیم، قطعا خب آسیب هاش هم کمتر میشه. بدانیم وقتی که من هستم و گوشیم، این نیستش که فقط من باشم و گوشیم، نه، من هستم و گوشیم و یک جهانی که داره من رو نظارگره و داره من رو تماشا میکنه.
بله، یعنی نفس عمل تغییری نکرده، فقط شکل و ظاهر وسیله‌ای که در اختیار ماست متفاوت شده. بله.
خانم دکتر عزیز، چه تفاوتی اساساً وجود داره بین ارتباطاتی که در شبکه‌های اجتماعی شکل میگیره با ارتباطاتی که در فضای واقعی رخ میده؟
به این موضوع توجه بکنیم که چه چیزی باعث میشه افراد به فضای مجازی پناه ببرن. عدم احساس امنیت و دریافت پاسخ به نیازها در دنیای واقعی آدم‌ها و در اون فضایی که دارن زندگی میکنن باعث میشه یک دنیای دیگه ای رو مطالبه بکنن و اون میشه دنیای مجازی، پر از اطلاعات، پر از آدمهای متفاوت که میتونن به شکل بسیار ولعگونه اونجا جستجو بکنن روابط متعدد رو برای دوستیابی، برای اشتغال که بخش مثبتش میشه، و شکل‌های متعدد ارتباط. اما اون چیزی که عرض کردم شروع میکنه آسیب رو، بحث ولع برای پیدا کردن آدم‌های جدید صرفاً متناسب با نیازهای ما هست، که بحث انعطاف پذیری تو روابط ما آدم‌ها رو از بین میبره. ما سازگاری، وکسلر میگه هوش یعنی سازگاری با محیط پیرامون. من اگر بتونم سازگار باشم با محیط پیرامونم و بتونم با چالش‌هایی که پیش روم قرار میگیره خودم رو مدیریت بکنم و به اصطلاح حل مسئله داشته باشم، میتونم یک انسان موفق باشم. در حالی که کسی که در فضای مجازی میره میخواد بی‌مسئولیتی، بی‌تعهد، بخشی از آسیب‌ها رو ما داریم میگیم، بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی رو داشته باشه و فقط دنبال خوشگذرانی‌هایی که در دنیای واقعی نتونسته مطالبه بکنه، چون مسئولیتی رو باید می‌داشته، تعهدی رو باید می‌داشته، و در دنیای مجازی میتونه از یک فرد به فرد دیگه گذار داشته باشه و در اونجا نیازهاش رو پاسخ بگیره.
بله، من خانم دکتر وصالی یه سوالی بپرسم از خانم دکتر خوش‌لهجه. چرا ولع؟ چرا، چون فرمودین برای رفع نیازها، چرا مثلا با یکی دو مورد طرف نیازهاش یا اون حس درونیش برطرف نمیشه که شما از واژه ولع استفاده کردید؟
افرادی که عرض کردم این انعطاف پذیری کافی در دنیای پیرامون ندارن، که
خودشون برای همه اتفاق نمیفته. این ولع،
این ولع میتونه برای افرادی که مبتلا به آسیب میشن اتفاق بیفته.
بله.
وقتی من در دنیای پیرامونم، در دنیای واقعی نمیتونم با چالش ها خودم رو همراه بکنم و بتونم اون برنامه ریزی، مسئولیت پذیری و حل مسئله رو داشته باشم، به دنیای پناه میبرم که از یک رابطه گذرا به رابطه گذرای دیگه بدون مسئولیت سوق پیدا کنم و این تعدده باعث بروز و شروع آسیب میشه.
خیلی متشکرم از شما. دکتر آجولوی بزرگوار، این در واقع مسائلی که پیش میاد غالبا همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن، شاید به این دلیل باشه که ما ظرف رسانه رو به درستی نمیشناسیم، یا این فضا چه ویژگی هایی داره که باعث میشه افراد در واقع چنین موضوعاتی رو پیش بگیرن؟
خصوصا تو بافت فرهنگی ما همینه که دقیق فرمودید، یعنی ما نمیدانیم داریم از چه وسیلی استفاده میکنیم. آن زمانی که، و البته خب ظرف تکنولوژی و زیرساختام هنوز به مثلا کی مزاحمت تلفنی دیگه بسادش کامل جمع شد، اون وقتی که این آیدی کالرها
شماره طرف میافتادن مشخص میشد،
مشخص میشد دیگه بدون اینکه کسی نیاز باشه به جایی مراجعه بکنه. اون دیگه یه روزی ممکن بود بگن حالا یه وسیله یه من ازش برای برطرف کردن نیازهام استفاده کنم، تلفن نیاز دارم، به هیجان نیاز دارم، به یه شیطنت نیاز دارم، به هر چیز دیگه، بعد دیگه تموم شد. این بس حوزه فضای مجازی هم همینطوره، اون وقتی که شناخت ما ایجاد بشه مثل همون تلفن و خیلی چیزهای دیگه، یعنی شما در اون دوره یاهو مسنجر اکانت هایی که ایجاد میشد همچین زیاد روشن نبود، این اون آیدی های فیک، و الان میبینیم نه، داری هم سواد ایجاد بشه، دو اون تعاریف اساسی که ما در زندگی واقعی داریم، اون کسی که قراره شخصیت دیگری از خودش نشون بده از ساعت مثلا 11 شب به آنور، این 11 شب به قبل و صبح یه کسی دیگریه، این باید جا بیفته. تعریف زمانی و تعریف مکانی درست شبکه‌های اجتماعی ندارند. من همین الان میتونم با دورترین فاصله یک فردی در نیمه های شب ارتباط برقرار بکنم، اما آیا واقعا زمان تعریفی در ارتباطات نداره؟ من اگر مثلا رئیسی داشته باشم اجازه دارم در ساعت استراحت بهش تماس بگیرم؟ یعنی پس نه،
بله،
زمان تعریف داره در حوزه ارتباطات. چرا با یه نفری صمیمی هستم میتونم در این، پس ما چرا در اون زمان ها تعریف نمی کنیم و تربیت نمی کنیم و تعلیم نمیدیم؟ پس یک بخشیش اون شناخت از حوزه رسانه است، یک بخشیش هم یه جوری تعمیم دادن آن آداب ارتباطات اجتماعی و ارتباطات فضای مجازی.
بله، حالا پیرامون صحبت‌های آقای دکتر، بحث مشخص بودن هویت در این فضا باز یکی از ویژگی‌های جدیدیه که خیلی از کشورها در احکام حکومتی خودشون اضافه کردن، یعنی با اتصال آیدی افراد به سازمان ثبت احوالشون در واقع افراد هویتی مشخص پیدا کردن، بنابراین کاملا در این فضا هویت آشکاری دارن، از این جهت نمیتونن از ویژگی گمنامی در فضای مجازی در واقع سوء استفاده بکنن.
بله، من میخوام دکتر بایزتون یه نکته هم از آقای دکتر بپرسم. پس آنچه که با توجه به آنچه که فرمودید، هر وقت چون ما میخوایم بالا به بحث آسیب هم در این ارتباطات دوستانه و در این فضای مجازی بپردازیم، هر وقت که چهارچوبی که به صورت معمول در دنیای واقعی ما داریم رعایتش میکنیم، احساس بکنیم که در این فضای مجازی داریم ازش دور میشیم یا در حقیقت کاری رو داریم انجام میدیم که در عالم واقع انجام نمیدیم، میتونه یک تلنگر و زنگ خطری باشه، درسته؟
این برای شخص، یعنی حس بکنه که پایی داره دراز میشه از گلیم خودش، آیا پا پای خود فرده که داره پاش دراز میکنه یا پای نفر دیگریه که داره دراز میکنه. این قابل سنجشم سنجش عرف روابط اجتماعیه.
بسیار عالی.
بله،
کار سختی نیستن اون روی که در ذهنمون
است. آیا بله. ایشون در این ساعت حق پیام داد؟ اصلا همکاریم با هم دیگه. آیا پیام دادن به من دارند یا ندارند؟ تماس گرفتن دارند یا ندارند؟ و تغییر لحن هایی که خود به خود در یک ساعتی از شبانه روز اتفاق میفته.
بله خانم دکتر خوشلحجه عزیز، بحث در واقع روابط دوستانه در فضای مجازی جنبه های مثبت و منفی خاصی داره. حالا هم میخوام به این به نوع اشاره بفرمایید و همین که بفرمایید این نوع دوستی هایی که حالا میتونه جنبه منفی داشته باشه چقدر ممکنه نشأت گرفته از کمبودهای عاطفی خانوادگی باشه؟
در بحث، چون بحث خانواده رو داریم مطرح میکنیم، مثلث عشق مطرح میکنه که تعهد، مسئولیت و شور سه پایه‌ای هستن که میتونن یک عشق و یک رابطه رو زنده و حی نگه دارن و پایدار باشه. معمولا افرادی که توی بحث صمیمیت در روابط بین فردی یا احساس تعلق خاطر یا تعهد داشتن یا بحث مسئولیت پذیری یا همون بحث شور که روابط خاص مرتبط با زوجین میشه دچار چالش میشن، دنبال یه فضایی میگردن تا این رو دریافت بکنن. این برای افرادی هست که متأهل هستن، یعنی در فرایند زندگی قرار دارن. برخی از افراد،
اینجا سوال کنم، آیا ممکنه کسی با وجود داشتن همه این مؤلفه ها در زندگیش باز دچار آسیبی در فضای مجازی بشه؟
همین رو میخواستم عرض بکنم. برخی از افراد برای اینکه ما دو بخش داریم، کنجکاوی فرد، ویژگی های شخصیتی فرد هم در میزان اثرگذاری مثبت یا منفی اون فضا بر اون میتونه تعیین کننده باشه، یه مؤلفه اثرگذار و تعیین کننده است. فردی که خودش تنوع طلبه و دوست داره جستجوگره، کاوشگره یا طبق فرمایشات آقای دکتر نمایشی از خودش داره در همان زندگی واقعی نشون میده که اون بخشی از وجودشه و بخش دیگری از وجود رو برای اینکه اون زندگی رو حفظ کنه پنهان کرده و بله. نشون نداده برای اینکه قضاوت نشه و برای اینکه به اصطلاح زندگی براش پایدار بمونه، اون رو میبره در فضای دیگه‌ای که گمنامه و ناشناخته است به اشتراک میگذاره و سعی میکنه پاسخ بگیره، حالا یا بر اساس بحث کنجکاویه یا بر اساس اینه که اون نقاب رو برداشته در اونجا و میتونه با چهره دیگه خودش رو نشون بده. تو افرادی که ورود به رابطه نکردن، یعنی هنوز متأهل نیستن، معمولا ترسه، حالا یا ترس از شرایطیه که اون فرد به لحاظ اجتماعی داره و نمیتونه در فضای شغلش مردونه است، شغلش کاملا زنونه است، فردی در دسترسش نیست، میترسه به خاطر جایگاه شغلی که داره تو اون فضا خودش رو قرار بده و به اصطلاح خوشایند نباشه، یه جور عدم جرأتمندی و عدم داشتن مهارت برقراری ارتباط برخی از افراد رو سوق میده. برخی از افراد هم احساس عدم امنیته، یعنی وقتی من احساس بکنم که همدلی دریافت نمی کنم، امنیت در روابط بیرونی نیست، سعی می کنم احساسات لذت بخش گذرا رو در فضای مجازی داشته باشم، هر جا پاسخ نگرفتم به فرد دیگه‌ای سوق پیدا می کنم. که خب حالا اینجا در به اصطلاح سازمان بهداشت جهانی بحث اعتیاد به اینترنت هم مطرح میشه که میگه اگر فرد بیش از 8.5 ساعت از اینترنت داره استفاده میکنه به هر دلیلی و جستجو میکنه بودن یا نبودن، اتصال به اون دنیای جهانی و دریافت اطلاعات رو، حالا جزء افراد داره اعتیاد بهش اشاره میشه.
خیلی متشکرم از شما. من فقط یه سوال دیگر میخوام که یه چند دقیقه دیگه بعد از آقای دکتر آجرلو از شما بپرسم تا فراموشم نشده، این رو بگم که خیلی ها ممکنه که توجیه بکنه میکنن در واقع نوع رفتار غلطشون در شبکه‌های اجتماعی رو به در واقع کمبودهایی که در زندگی دارن. آیا این واقعا این در واقع توجیه منطقی هست؟ یعنی این میتونه ما رو قانع بکنه برای ادامه رفتار اشتباهمون یا یعنی اینکه باید به دنبال درمانش باشیم؟ حتما در بخش بعدی به این موضوع اشاره بفرمایید. اما آقای دکتر آجرلوی بزرگوار، این در واقع این نوع دوستی ها کلا به هر حال آسیب به دنبال داره و نوع مدیریتی که این فضا میتونه داشته باشه چه تأثیری در شکلگیری این روابط داره؟
من اصلا وارد اون ساعت اخلاقی کار نمیخوام بشم، محیط دیگری داره، اما قطعا به دلایل خود این ساعت تکنولوژی کلافگی جزء مثلا پیوست ناگسستنی این نوع ارتباط هاست. یه جوری معطل شدن جزء پیوست ناگسستنیه. یعنی
میشه بیشتر توضیح بدید آقای دکتر همین کلافگی و معطل شدن؟
مثال میگم، وقتی که من هر لحظه‌ای میتونم پیام بدم و هر لحظه‌ای ممکنه منتظر پاسخ پیام خودم باشم.
درسته،
اصل سرعت میشه دیگه. حالا این اصل سرعت برعکس عمل میکنه، یهو من یک روز کاملا منتظر یک پاسخی هستم که اون میتونه هر لحظه هم پاسخ داده و نداده.
درسته.
ببینید چه ولی در ارتباط دو نفره تکلیفی روشنه، ما هم دیگر میبینیم، وقتی میبینیم در این لحظه اصلا دیگه انتظار پاسخ داریم. پس بنیان یه رابطه، حالا به اصطلاح لایک دیستنس هم میگذارن برای ارتباط، و اصلا این بنیان رو بر جنس این شکلی گذاشتن، خصوصا در روابطی که جنس غیر کاری و حرفه‌ای پیدا میکنی، این بنیانی که خود به خود تکلیفش روشنه. یه خورده میام عقب‌تر در حد خیلی مختصر. ببینید یه دلایل خیلی مشخصی هم میتونه داشته باشه شکل گیری این روابط، ما اون دلایل خیلی وقتا توجه نمی کنیم. یعنی آغازگرهای اینها پیجهای مثلا اینستاگرام، بعضی پروفایل ها. ببینید من یک جوری خودم رو در معرض کشف مخاطبم قرار میدم.
بله.
و به اون اجازه ورود میدم. این ببینید هیچ چیزی مشخص نیست، ممکنه حتی علائمی وجود داشته باشه که در ظاهر نشون دهنده این باشه که مثلا من حتی تأهلم، اما نه، وقتی من اجازه میدم که مخاطبم من رو ذره 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 کشف بکنه، به لذت کشف من نائل بیاد، یعنی من اجازه دادم که این وقتی که من میام ویترین هایی میچینم، اینا خیلی مهمه ها، اینا باید خصوصا برای بچه ها آموزش داده بشه. بچه های خیلی باهوشی داریم، با یه نشانه کشف میکنن. وقتی من میام یک ویترینی میچینم که از این ویترین دلبری بیرون میاد، به این اشاره، از این ویترین مثلا من خیلی آدم مهمی ام بیرون میاد، از این ویترین مثلا بیا به من مراجعه کن برمیاد، خب این خودش زمینه است. چرا از اول به این توجه نکنیم؟ چرا این رو مثلا بهش بگیم هیچ اشکالی نداره، به کسی اجازه بدیم این شکلی پروفایل بچینه و این شکلی بچینه؟
بسیار عالی، متشکریم از شما.
خیلی متشکرم. ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ رجبی، رئیس مرکز پیشگیری از جرائم پلیس خطاب. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام جناب سرهنگ، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و مهمان خوبتون هستم خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. جناب سرهنگ، بحث احساس گمنامی و داشتن حریم خصوصی در فضای مجازی خیلی وقتها ممکنه رقم زننده خیلی از رفتارهایی باشه که ما به طور معمول در فضای واقعی زندگیمون انجام نمیدیم. میخواستم راجع به این موضوع بیشتر صحبت بفرمایید و اینکه چه آسیب‌هایی تا به حال بر این اساس به شما گزارش شده.
خدمتتون عرض کنم، خب به هر حال گمنامی یا پنهان بودن هویت از منظر کاربران تو فضای مجازی یکی از مواردی است که به هر حال تو ذات این فناوری و این محیط و بستر هست. مواردی که به حوزه هویت و گمنامی در حوزه پلیس فتا گزارش میشه طیف متنوعی از جرائم به خودش اختصاص میده. شاید بتونم بگم مهمترین و پرتکرارترین جرائمی که به واسطه گمنامی اتفاق میفته انواع و اقسام کلاهبرداری هاست که تو این فضا شکل میگیره. از خیلی نمونه های ساده ای مثل دریافت بیانه در
بله. حالا البته آقای جناب سرهنگ، ما چون راجع به بحث روابط داریم صحبت میکنیم، بحث روابط دوستانه، ممنون میشم که آسیب هایی که در این زمینه بیشتر به شما در موردش رجوع میشه رو بفرمایید.
بله. خب نکنید یه بخشش همین کلاهبرداری هاست که میگم، نکنید چون تو همین روابط دوستانه که در اتفاق میفته، این ارتباطه و این هویته مجرمین از یک فضای دوستانه و از روش مهندسی اجتماعی استفاده میکنن.
بله.
این نکته مهمیه، من دوستان من بهش توجه داشته باشن. اینکه به هر حال ما از نظر ارتباطی یه سری ارتباط با جامعه داریم، ارتباط با خانواده داریم، یه ارتباطی هم با این دوستان و حلقه نزدیکتری داریم.
درست.
این پس یه لایه از این وره که لایه دورتر میشه و این جرایم این مرتبط میشه. یه لایه دیگه از کسایی که ما تو فضای مجازی با اونها دوست هستیم، یعنی فقط